اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. اولئک الذین لیس لهم فی الآخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد من و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه اولئک یؤمنون به و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده فلا تکو فی مریت من انه الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. در این سوره مبارکه هود بعد از جریان توحید مسئله وحی و نبوت رو مطرح فرمودن. هنوز مسئله وحی و نبوت و معجزه بودن قرآن و حقانیت او تمام نشد. در آیات بعد هم مسئله اعجاز قرآن و بطلان افترا و امثال ذالک مطرح است. در این اثنا چون یک کتاب نورانی است، به نور است، علت قبول و همچنین سبب نکول هر دو را ذکر میکنند که چجور میشود بعضی این نور را قبول میکنند و بعضی نکول. اون اقرار برای چیست؟ این انکار برای چیست؟ فرمود مهمترین عامل نکول و ادبار و اعراض ادهی همون دنیاست. دنیا مزرعه آخرت است و معبر است و مسافرخانه. باید در این معبر و مسافرخانه و مزرعه اینها زاد آخرت تهیه کنن و در این چند روز هم که هستن خوب زندگی کنن. و خلقت اونها برای این هست که اینجا را آباد کنن، چون مسافرخانه آباد جای آسایش است. یک معبر و پل آباد جای آسایش است. وظیفه رسمی اونها آباد کردن دنیاست که در این مسافرخانه که تجار متجر اولیاست توشه آخرت تهیه کنن. این یک. و همین آباد کردن مسافرخانه یکی از توشه‌های آخرت است. دو، کسی که پل می سازد و راه درست می کند گرچه مشغول پل ساختن و راه سازی است، اما دارد راه می رود، این ایستانی است. اون که در این پل قدم می زند، در این راه قدم می زند، به عیاشی می پردازد، او ایستاده است نه رونده. ولی اونی که اونجا ایستاده داره پل درست میکنه یا راه درست میکنه، او رونده است. بنابراین آباد کردن دنیا وسیله آخرت است، زیرا یه جای آباد، یه مسافرخانه آباد، یک پل آباد وسیله خوبی برای مرور و عبور امثال ذالک است. اونایی که این مسافرخانه را تخریب میکنن اونها کاری علیه آخرت خود میکنن. اونا که این مسافرخانه را دنیا میکنن کاری به سود آخرت خودشون میکنن. حاکمان طغیانگر را که دنیای مردم را فاسد میکنن، خانه های مردم را خراب میکنن، بذره و مرتع را ویران میکنن، قرآن مذمت میکند فود این در ملوک ازا دخل و غریتن افسدوها و جعل و عیزت اهلها و کدالکه یا افعلو. پس از اون سو اون کار را مذمت کرده است، یعنی تخریب مخانه مردم، مزرعه مردم، که اذا تولا سآل یهلک الحرث و النسل است، اینا را مذمت کرده. از طرفی در همین سوره مبارکه هود بشر را مأمور کرده است که دنیا را آباد کند. فرمود اصلا ما بشر را خلق کردیم که این دنیا را که مزرعه آخرت است آباد کند. آیه 61 همین سوره مبارکه هود که آب خواست خدا در پیش هست این است. فرمود به الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، یعنی طلب منکم تعمیر الارض، امارت الارض، شما باید زمین رو آباد کنید، خدا شما رو استعمار کرد، یعنی از شما آباد کردن زمین را طلب کرد. دیگران از شما استعمار میکنن، یعنی شما را برده میکنن کار برای اونا بکنید. خدا شما را استعمار کرده، یعنی طلب منکم امارت الارض، چون خلیفه اونی، اگر خلیفه اوی باید زمین رو آباد بکنید. منتها تحلیل کرد فهمود درست است که ما میشوام بگیم زمین رو آباد بکنید، ولی آبادی زمین به آبادی مراکز عبادی و دینی و علمی اوست. بیگانه برای اینکه این زمین را فاسد بکند، اول اون مراکز دینی را از دست مردم میگیرد. این چنین نیست که زهر الفساد فی البر بر بحر به ما کسبت ایدی الناس حکم اولی باشد. حکم اولی آن است که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع او و مساجد او و صلوات یذکر فیها اسم الله. اگر دفاع نباشد، جهاد نباشد، مبارزات مردم مسلمان نباشد، مراکز دینی از بین می رود. اگر مراکز دینی آسیب دید، اونگاه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، زمین فاسد می شود. بنابراین مادامی که مراکز مذهب، حوزه ها، دانشگاه ها، حسینی ها، مسجد ها مأمور باشد، جامعه مأمور است. این دو تا آیه در عرض هم نیست که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع او و بیا و مساجد او و صلوات یذکر فیها اسم الله. برای که اون این آیه که می فرماید اگر دفاع نباشد، جهاد نباشد، مراکز دینی آسیب ببیند، بعد اگر جهاد دفاع نباشد، جامعه آلوده می شود، اون مقدم بر این است. لذا دشمن اول مراکز فرهنگی دینی عبادی را هدف قرار می دهد، بعد جامعه را. و تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هم هست که بالاخره این بخشی را که ذات اقدس اعلی در باره مسجد فرمود که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، مسجد را مردان با ایمان آباد میکنند، اون بیان نورانی از تعبیر سلام الله علیه هم در باره حوزه و دانشگاه هم همین تعبیر است که انما یعمر العلم بالایمان، یعنی حوزه ها را هم مؤمنین اداره میکنن، نه درس خونها. اگه درس باشه و ایمان نباشه، معاذ الله، میدونید مشکلاتش کم نیست. چه حوزه چه دانشگاه، اون عالم ربانیست که حوزه را نگه میداره، اون عالم ربانیست که دانشگاه ها نگه میداره. دانشگاه با دانشجوی معتکف آباد میشود و حوزه هم با طلبه های متزیل نماز شب خون آباد می شود. انما یعمر العلم بالایمان. و اگر صرف درس و بحث باشه، خدای ناکرده، انسان مشکل خودش حل نمی کنه تا بتونه مشکل جامعه را حل کنه. خب پس اصل این مدرسه برای خلیفه پروری است و ذات اقدس اله فرمود من خلیفه خلق کردم تا زمین را آباد کند و استعمرکم فیها و الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، به امر خدا با زمین را آباد بکنید. زمین هم به وسیله مراکز مذهب و مراکز علمی یعنی حسینی ها و مسجد ها و حوزه ها و دانشگاه آباد میشه. مساجد را هم که خدا فرمود انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله، حوزه ها و دانشگاه ها را هم بجرد بارک استمیر فرمود انما یعمر العلم بالایمان، یعنی تا ایمان محض نباشد حوزه آباد نمی شود، تا ایمان محض نباشد دانشگاه آباد نمی شود. اگر ایمان بود باید انسان میشه خلیفت الله، نبود این هم کل انعام است، نبود شیاطین و انس و جن است، نبود و این منها کل حجاره و اشد و قسوتن است و مانند آن. خب پس اصل هدف برای این بود. بقیه هم خب البته همون بحث های قبل که باغبان بالاخره باغ رو درخت رو قرص میکنند برای میوه خوب، علف های هرز هم سبز میشوند، اونجایی که هیچ علف هرز نداشته باشد فقط بهشت است که لا لغبون فیها ولا تأثیم. در دنیا علف های هرز هم هستند و این علف های هرز هم بالاخره سخت و سوز قیامت هم که فرمود و باطلون فیها و لیس لهم الا النار. خب پس اصل خلقت برای خلیفه ساختن است، لذا فرمود شما آباد کنید زمین را. حالا چگونه ذات اقدس را خلیفه خلق کرده است که تو بحثای سوره مبارکه بقره گذشت میمونه. این که فرمود اینایی که فقط دنیا مدارن چیزی برای اونها جز آتش نمیماند، سرش این است اینها در دنیا هر کسی به هر مقامی رسیده است، علمی داشت، عملی داشت، خداوند بدون اینکه از علمش بکاهد یا از عملش کسر کند در کمال وفا بدون بخس و نقص به کار او رسیدگی کرد. این شخص یا ملحد است یا مشرک یا تفکر مارکسیستی دارد که انهی الا حیات دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، یا این است یا مشرکانه زندگی می کند، سنمیست و سنیست بت پرستد، بت رو می پرستد. اون که ملحد است کاری برای خدا و قیامت نکرده، دستش خالیه و بعد از مرگ یک کالاهایی رو می طلبند که او فراهم نکرده، لذا سخت و سوز شروع میشه. اونها که مشرکن عبادت کردن اما عبادتشون سراب بود، بت را پرستیدن نه الله را نه بت آفرین را، فرمود والله خلقکم و ما تعملون، بت تراش و بت فروش و بت کده ساز را خدا آفرید، خب او را عبادت کنید. در سوره مبارکه نور فرمود به اینکه مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و من لم یجعل الله له نور ما له من نور. آیه 39 و 40 سوره مبارکه نور این است و الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه قیعه قاع همین بیابان صاف که کرانهای او آب نماست، به قیعتن یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا فوجد الله عنده ووفاه حسابه والله سریع الحساب. اینها اعمالشون سراب است چون واقعیتی ندارد عبادات اینها، اما کارهایی که برای دنیا انجام میدن، کشاورزی دارن، دامداری دارن، صنعتی دارن، اون همین نست که در سوره مبارکه هود فرمود یا نوف اعمال هم فیها و هم فیها لایب خسون، هر کاری کردن ما اینها رو پاداش کارها رو بدیم، نمیذاریم که کار نهدر بره. بالاخره مالی میخوان، زینتی میخوان، باغراغی میخوان، همه چیش تأمین میشه. هر کسی برابر استعدادش کار کرده در دنیا بهره میگیره، اون مال میخواد، خانه میخواد، تهیه میشه. بنابراین اینا یا اصلا برای خدا و قیامت کار نمی کار معنوی ندارن، یا اگر کاری دارن برای بت دارن که این هم سراب است. از این جهت فرمود اینا که برای آخرت کار نکردن لیس لهم الا النار. پس بنابراین آباد کردن زمین یعنی آباد کردن مسافرخانه، آباد کردن پل، آباد کردن راه که دیگران به آسانی وارد قیامت بشن، به آسانی این راه رو طی کنن، خودش کار اخروی است. برای اینکه مردم بالاخره باید آسایش داشته باشن، بتونن عبادت کنن، بتونن عالم بشن و مانندان. پس این واستعمرکم فیها که خدای سبحان از بشر خواسته است که زمین را آباد کنن، این عبادت است، این خودش آخرت است، پلسازی رفتن به آخرت است. بله، آسایش، آسایش یک امر بلی مزاحم نداشتن. یه وقت انسان رفاه طلب است، اون عالم است نه عاقل که میشه مترف و مسرف، اما اگر نه مزاحم نداشته باشد، یه جای داشته باشد که بتونه عالم بشه، بتونه عاقل بشه، بتونه درس و بحث بخونه، بتونه فکر داشته باشه، جامعه را عادت کنه، بالاخره آرامش داشته باشه، نظم داشته باشه و قوغا نباشه، سوزا نباشه، این انسان رو هم عالم میکنه هم عاقل میکنه. خب پس دنیا بنا شد که به دو معنا باشد، دنیا به معنای عالم طبیعت، آسمان، زمین و نعمتهای اینها، اینا یه موجود بلورین شفاف است. اون دنیا کم، دنیا هم، این بازی های سیاسی و این جاه طلبی، این تکالب، این تهارش، این ترد یک دیگر، این طعن و لعن و سب و شتم یک دیگر، این دنیای مذموم، این دنیای مذموم خودش زیبا نشون میده. اونی که برای حضرت امیر سلام الله علیه متمثل شد به صورت یک عجوز زیبای خودش در آورد، بالاخره زن به خود زن در آورد، حضرت فرمود قری غیری، اون همان است که فرمود دنیا کم اندی احول من عراق خنزیر هست، احول از افته انز است و مانند آن، این اون دنیاست که خودش به اون صورت در میاره، البته با دسیسه نفس مصوره. اینا یک هنرمند واقعی نیستن، اینا یه هنرپیشه کاذبن. تمام تلاش و کوشش این هنرپیشه کاذب یعنی نفس مصوره اینه که این زشتی ها را اون پشت پنهان کند، زیبایی های دروغین را زرورق به رو بکشد، به صورت یک تابلو زرین به انسان نشون بدهد تا انسان را فریب بدهد و بگیرد. کار نفس مصوره اینه. بعدها وقتی انسان به دام افتاد در بند نفس اماره قرار میگیرد. نفس اماره چون حالا امیر است و اسیر گرفته است، به انسان امر میکند در این حال که میدانی این کار معصیت است، عالمن آمدن باید انجام بدی، اینم اطاعت میکنن. از اون به بعد که میدید بعضی ها عالمن آمدن گناه میکنن، برای اینکه واقعا اسیرن، اسیر شهوتن یا اسیر غضبن، وقتی عصبانی شدن یک حرفی میزنن که یقینا میدونن معصیت است، وقتی به دام شهوت افتادن کاری میکنن که یقینا میدونن معصیت است، اما خودشون اسیرن میکنن دیگر، عالمن آمدن میکنن. اون بعد از اینکه نفس مصوره فریب داد، دام گسترد و سید کرد، از اون بعد است این که فرمود سورت لکم انفسکم سورت لی نفسی، چه در جریان برادران یوسف سلام الله علیه، چه در جریان سامری علیه اللعنه، کار نفس مصوره که بحثاش هم قبلا گذشت این است که تمام اون زشتی ها را و آلودگی ها را و زبال ها را اون پشت پنهان میکنند، یه ذره ورقی روی اینها میکشد به صورت یک تابلو زرین نشون میدهد و به خورد آدم میدهد. وقتی آدم این تابلو رو دید و مجذوب این تابلو شد و دام افتاد و بعد گرفتار بشد ایره میگیرد. کار نفس مصوره اینه، سولت لی نفسی. برادران یوسف به گرفتاری این نفس مصوره شروع به کار کردن، گفتن اقتل یوسف یا ابتره و ارزن یخر رکن وچ و عبیقون تکونو من بعدهی قومن صالحین. با این بازی ها، این کشتن یا چاهنداختن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه برای اینها حق در قبال باطل، صدق در قبال کذب، حسن در قبال قبیح جلوه کرده است. بعد شروع کردن به این کار. این تسویل همون دستیار خوبی است برای ابلیس. دنیا دستیار خوبی است، نفس مصوره دستیار داخلی است. این دنیا را که افته انزه است به صورت حلوای شیرین جلوه می دهد. اینی که احون از عراق خنزیر است پید مجزوم به صورت حلوای شیرین جلوه می دهد. رضا وجود بارک هست امیر از پشت پرده با خبر است. فهمت قرری غیری، چون این لوکوش فلق تا مزدد تو یقینا، این تنها درباره آخرت که نیست، درباره افراد هم هست، درباره اشیاء هم هست، درباره نظام تکوین هم هست، نظام تشریع هم هست. بالاخره خیلی ها اسرار خودشون رو پشت پرده نگه میدارن و ظاهرشون رو حفظ میکنن. وجود مبارک هست امیر فرماد برای من پرده نیست. تو بحثای قبلی هم ملاحظه فرمودید این لو کش فلق ادامت مزدت تو یقینا، این ارشاد به نفی موضوع است. نه یعنی بین من و بین واقع پرده‌ای هست، این پرده اگر کنار برود برای من بی‌تفاوت است. خب اگر پرده هست واقعا یقینا اثر دارد. چجور می‌شود که پرده باشد و هیچ تفاوت، پرده کنار برود و تفاوتی در علم پیدا نشود؟ بالاخره علم الیقین به عین الیقین تبدیل می‌شود. اینکه فرمود دو کش فلق تا مزدد تو یقینا، این ارشاد به نفی قطع است، یعنی برای من پرده نیست. برای اینکه من بالاتر از معاد که مبدع است اون رو بی پرده میبینم. ما کنتو عبد ربن لم اره، خب معادم که بازگشت به اوست، وجهی ندارد که برای من پرده باشه. اگر نسبت به آغاز و انجام جهان هستی، فیض و وجود ذات مقدس علوی سلام الله علیه فرماد به این که ما کم تو عبد و ربن لم اره در باره مبدا، لو کشف القطا در باره معاد، این در باره افراد و اسرار و رموز مردم هم همینطور است. الان پرده ها هست، لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک کالیه و حدید، پرده رو مردم است نه روی واقعیت ها. وجود بارکه است امیر اسرار مردم را بی پرده میبیند. مرام کلهی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که کسی آمده خدمت است امیر سلام الله علیه، عرض کرد من جز شیعان شما هستم یا دوستان شما هستم. حضرت باور نکرد بار دوم تا بار سوم، بعد عرض کرد چرا باور نمی کنید من جز دوستان شما. فرمود ارواح دوستان ما را در اون عالم به ما نشون دادن، ما تو را اونجا ندیدیم. خب یعنی بی پرده میبینند دیگر. خب وجود بارکه هست امیر دنیا را، اون افته انز را بی پرده میبیند، اون عراق خنزیر را بی پرده میبیند. نه خب دیگر ملکات حضرت است دیگر، جزء علوم حضرت است. وقتی اون متمثل میشه دیگه، اون متمثل میشه. مثل که انسان خواب میبینه، اینا تو بیداری میبینن، این حالت رو میگن حالت منامیه. انسان گاهی خواب صادق میبینه، بالاخره طول عمر حالا اگر خودش ندید از خواب صادق دیگران واخبر است. بعضی هستن که رؤیای صادق دارن. بالاخره در مدت عمر رؤیای صادق نصیب افراد می شود. این بر انسان متمثل می شود. انسان چشمش بسته است، خوابیده است، می بیند. یه همچه حالتی در بیداری به نام حالت منامیه برای اولیای الهی حاصل می شود. اینا یه چیزها رو می بینند، چشم هم ببندن هم می بینند، یه چیزها رو می شنوند، گوش هم ببندن هم می شنوند. اینطور نیست با این گوش بشنوند، با این چشم ببینند. اگر هم گوش ببندن، چشم ببندن، بازم می بینند و می شنوند. این حالت رو میگن حالت منامیه. تعبیر سینر استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود که حالاتی که برای سید شهدا سلام الله علیه در اون مسافرت تاریخی اتفاق افتاد غالبا از سنق حالت منامیه بود، خواب نبود. اونی که تورا حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون حالت منامیه بود، نه اینکه رو اسب یا شتر خوابید و در عالم خواب بهش گفتن که این قافله حرکت میکند و مرد به دنبال اوناست. بعد حضرت بیدار شد فرمود انا لله و انا الیه راجعون و اون سخن را علی بن حسین سلام الله علیه ما گفته باشد. اون نیست. شب عاشورا اون طور بود، جلوی خیمه این طور بود، عصر تا سوای این طور بود. این قالب که من جدم و خواب دیدم فرمود بین که شما فردا شب مهمان مایید، اینا غالبا میفرمودن حالت منامیه است. اینا را حضرت تو بیداری میدی، یعنی برو چشمم میبست و گوشم میبست، باز میدید و میشنید. حالا یا ما دیگران یعنی باید خواب ببینن، گوشه ای از اسرار عالم را اولیای الهی تو بیداری هم میبینن. این حالت حالت تمثل هست. چند بار متمثل شد دنیا برای هست امیر، اون چهره زشتشو پنهان کرده، چهره دروغینشو، چون بالاخره افته از که بخواهد به وسیله ابلیس تزیین بشود، از کمک نفس مصوره خود ابلیس کمک گرفته میشه، مدد گرفته میشه. حضرت اون رو دید فرمود قری غیری، من که تو رو میشناسم، پشتت میبینم، درونت میبینم، باطنت میبینم. ظاهر یه زرورقی کردی، تو افته انزی، افته انز رو باید ترد کرد، رافضی رو باید ترد کرد. نه این دنیایی که حضرت فرمود که متا قررت که بریق تررت بها، تو مغرور شدی. دنیا آیات الهیست، آسمانش خوبه، زمینش خوبه، هواش خوبه، آبش خوبه. اینا اون فدک را، اون هوایت سبعه را، اون باغ را که وقف کردن، افته انزه که وقف نگردن که برای خدا، که باغ نعمت الهیست، کمال است و برکت خداست، مخلوق خداست. این او فریب میخورد، به این فکر است که خیال میکند که میتواند و برمیگردد. خود ابلیس و دنیا با مظاهرشون اونها فکر میکنن که میتوانن انبیا و اولیای الهی علیهم السلام رو فریب بدن، برمیگردن. باید از اونها سوال کرد که چرا به سمت کسی رفتی که خلیفت الله است، نه چرا به خلیفت الله، نه باید به خلیفت الله گفت. خب پس بنابراین اگر تمثل هست از اون قبیل است. و در بحث سبیل هم، وحدت و تعدد سبیل هم که باز در همین سوره مبارکه هود آیه 19 در پیش داریم، الذین یسدون عن سبیل الله، اونجا هم باز روشن‌تر خواهد شد که سبیل خدا و همون صراط خدا واقعا یکی است، متعدد نیست. یک راه‌های فرعی که به این راه اصلی و بزرگ راه میرسد، اینا فراوان است، لذا جمع بسته شد الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این دو کج راه در عالم خلق نشده، یعنی خداوند دو تا راه خلق کرده باشد، یه راه مستقیم، یک کج راه. این سه کج راه عبارت از این است که این راه مستقیمی که خداوند در درون همه گذاشته به عنوان فطرت و به عنوان نفس ملهمه، کسی در اثر تقویت شهوت و غضب و اسیرگیری عقل این درون خود را آلوده کند و این صراط مستقیم را به صورت سبیل غیر در بیاورد، که شده فرمود یبقونها عوجا، نه اینکه یک کج راهی ما داریم اینا اون راه کج رو میرن، همین را کج میکنن، لذا سرمایه خودشون رو میبازن. خب فرمود به این که اگر کسی در قبال اونها قرار گرفته باشد، مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثل امیر سلام الله علیه، مثل مؤمنان، اینا اصحاب جنتن و مؤمنان به قرآنن، در قبال اونهایی که یرید الحیات الدنیا. هنوز بحث قرآن و معجزه قرآن و تهمت بیگانگان به افترا اینا تمام نشده، چون آیات بعدی نظیر آیه 18 اونها هم باز درباره افتراست. فرمود افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی امام و رحمه اولئک یؤمنون به، اول کسی که به دین ایمان آورد صاحب خود دین است. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، بعد بل مؤمنون، تا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حقانیت قرآن، به حقانیت وحی، به حقانیت رسالت، به سمت الهی خود ایمان نداشته باشد نمیتواند مردم را به حق هدایت کند. اول کسی که به اسلام ایمان آورد خود پیغمبر بود، بعد کسی که به منزله جان پیغمبر است. این آیه را خوب ملاحظه فرمایید، تا روایت فراوانی که فریقین نقل کردن، هم شیعه نقل کردن، هم برادران اهل سنت نقل کردن، که منظور از این شاهد وجود مبارک است امیر است، روشن بشود که اینا ریشه قرآنی دارد. وقتی اصلش رو قرآن بفرماید، اونگاه اهل بیت شرح و تفسیر و تحریرش رو به عهده میگیرد. افمن کان علی بینه من ربه، وجود مبارک پیغمبر علی بینه من ربه، بالاخره انسان باید یه پایگاهی داشته باشد، تا یه پایگاهی نداشته باشد، یه قرارگاهی نداشته باشد، زیر پاش محکم نباشد که نمیتواند بار رو دوش بگیره. خب ستون دین را او موظف است اقامه کنه، از صلات و عمود و دین، اینم موظف است اقم صلات، این ستون رو نگه بداره. جهاد هست، ده ها کارهای دشواری هم هست، یک کسی که بخواهد این بارهای سنگین را بردارد بالاخره زیر پا شد محکم باشه یا نه. در باره اهل کتاب ذات اقدس الله فهمون آخه زیر پاتون محکم نیست، لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل. این لستم علا شیئن دو تفسیر دارد. تفسیر معروفش این است که شما به چیزی نمی ارزید و ارزشمند نیستید مگر اینکه تورات و انجیل را اقامه بکنید، تفسیر خوبی هم است. اما اون اظرفی از این تفسیر همان است که تو المیزان آمده که یا اهل کتاب لستم علا شیئن، شما یه پایگاه توحیدی ندارید، یه برهان سالمی قلبتون رو روشن نکرده، کسی یه فکر و پایگاه فکر نداشته باشه، یه قانون اساسی نداشته باشه، یه عقیدهی نداشته باشه، چی رو میتونه کار بکنه؟ چون اعضا و جوارح ما همه فروعات ماست، اون اصل باید به چیزی معتقد باشد که برابر اون اصل انسان کار بکنه. همون شما رو پایگاه توحید مستقل نیستید، زیر پاتون محکم نیست، لستم علی شیئن حتی تقیم و تورات و انجیل. اینجا ذات اقدس اله فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی بینه من ربه هست، این بینه چیز روشن، اون بصیرت الهی، اون یافت درونی که مصادیق فراوانی دارد، البته براهین عقلی یکی از زیر مجموعه اونهاست، ادله نقلی یکی از زیر مجموعه اونهاست، اما عمده اون یافت درونی است که بین خود و بین خدای خود پیوند بندگی و ربوبی احساس میکنه. این رو بهش میگن بینه، بین یعنی روشن. اما چون وضوح اینها خیلی است، مبین چیزهای دیگر هم هستن، کار نور را می کنن، لذا اگر به حجت گفته میشه بینه، به شاهد گفته میشه بینه، برای آن است که اینا روشن، امور روشنی هستن که جاهای تاریک یا چیزهای تاریک رو هم روشن میکنه. فرمود این علی بینت من ربه هست، بصیرت الهی است، در درون خود یه واقعیتی رو میابد روشن، هیچ تردیدی هم ندارد. و یتلوه شاهد منه، رو تک تک این کلمات وجوه فراوان گفته شد، در باره بیان چندین وحش گفته شد، در باره تلاوت چندین وحش گفته شد، که برخی از این روایات یا اخبار مثلا رو گرچه صحیح نباشد، این یتلو رو از تلاوت گرفته است، که تو تفسیر کنز الدقایق بعد از نقل بعضی از اخبار میگد این دلیل است که این یتلو از تلاوت است نه از تلو، ولی ظاهرش به کمک روایات دیگر این یتلو از تلو است، یعنی کسی که پایگاهش بینه الهی است و تنها هم نیست، شاهدی از او در تلو او قرار گرفته است. اینجا شاهد نه یعنی آگاه که ظرف تحمل شهادت باشد، بلکه شاهد اون که در محکمه اظهار می کند، مقام ادا مراد است نه مقام تحمل، چون در مقام احتجاج است. در مقام احتجاج شاهد به معنای مؤدی شهادت نافع است، نه شاهد به معنای عالم. در بخش پایانی سوره مبارکه رد هم به این صورت آمده است، آیه 43 سوره رد این است: و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، که بر وجود بارگه است امیر سلام الله علیه تطبیق شده است. خب اون کسی که عنده علم الکتاب است، او هم شهید است، شاهد است، یعنی شهادت میدهد نه میداند. در محکمه، در مناظره، در محاجه بودن یک کسی که عالم به صحنه است کافی نیست، ادای شهادت نافع است. اینجا هم شهادت در محکمه جامعه است، در محکمه مناظره و محاجه است. و یتلوه شاهد منه، که این شاهد از اوست، بیگانه از اونیست. قهرن اون بیانیه که این دارد، اون شاهدم از همون سنخ بیانه کمک میگیرد. اینجا روایات فراوانی را فریقین نقل کردن که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا من علیین و علیون منی. تنها در باره سید شعلا سلام الله نیست، در باره سایر ذوات خمسه هم هست. در باره حضرت امیر فرمود انا منه من علی و علی منی. این شاهد منی ریشه قرآنی است برای اون احادیثی که فریقینی رو نقل کردن. و یتلوه شاهد من، اگر چنون چه کسی از خود اون صاحب بیانه باشد و از بیانه الهی برخوردار باشد و حرف او را تصدیق بکند، جامعه بهتر میپذیرد. خود این شخص علی بینت من ربه هست، شاهد من هم در تلو اوست، هم باعث آرامش قلب اوست، هم باعث پذیرش جامعه است و مانند آن. گذشته از این، قبل از جریان ظهور پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ظهور است امیر سلام الله علیه ما، کتاب موسی کریم سلام الله علیه، که حیف موسی کریم که گرفتاریم بنی اسرائیل شد، عظمت موسی، اون مناجات موسی، لابد این دعای نماز دو رکعتی که بین مغرب عشا حتما میخوانید، به دوستانتم سفارش میکنید که این دعای فجر بین نماز مغرب عشا اون دو رکعت را که بعد از هم و سوره توحید و وعدنا موسی سوره حتما میخوانید. حیف موسی و کلیم، بزرگان هند از مرحوم میرداماد رضوان الله علیه خواهش کردند که این جذوه‌ای که در قرآن کریم آمده است لعلی لک آتن به شهاب من قبسی، برم یه قبسی بیارم جذبت من النار را دید، جذبه‌ای بر شما بیارم، به امید نار رفت به نور نصیب شد، این چه جذبه‌ای بود؟ این رو تجلی طور را تجلا ربه للجبل جعله دک و خر موسا سعبا، اون رو علمای بزرگ هند از مرحوم میرداماد از مرحله خواستن که در این زمینه رساله بنویسن. ایشون این کتاب شریف جذبات را نوشتن که جذبات اخیراً هم چاپ شده است. در اون کتاب بالاخره روشن کردن تجلی یعنی چه، ظهور یعنی چه، با حلول و اتحاد و امثال ذالک کاملا فرق دارد. غرض آن است که حیف موسی کریم که گرفتار این بنی اسرائیل شده است و وجود مبارک موسی کریم خب کاری کرد که انبیای بعدی مخصوصا حضرت عیسی اولین کارش مصدقا لما بین یدیه بود. چی کار کرد در اون 40 شبان روز، یعنی از اول ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه، این 40 شبان روز مهمان خدا بود، نه خوابید نه غذای خورد نه آبی نوشید. چه دید خدا با او، چه کرد با او، چی داد خدا میداند و اون کس که رفته. این که میبینید تمام ائمه علیهم السلام به ما ادب آموختن که هر جا میرید زیارت بکنید مشاهد مشرفه را، این ذوات مقدس را از یادتون نبرید، آدم صفی را، نوح نجی را، ابراهیم خلیل را، موسی کریم را، عیسی مسیح علیهم السلام، اظهار ادب بکنید با اونها، سلام بکنید، اونم جواب سلام شما رو میدن. این تنها مال ائمه ما علیهم السلام نیست که اشهد ان که ترا مقامی ترا تسمو کلامی ترا دو جمع، این طور نیست. وجود بارک مسیح اینه، وجود بارک موسی اینه و قرآن این همه با جلال و شکوه از او یاد میکند. حیف این موسی کریم که نه برای ماها شناخته شده است نه برای اونها. خب 40 شبان روز خود ائمه ما معرفی کردن در این مدت 40 روز به 40 شب انسان نه بخوابه نه غذا بخوره نه آب بنوشد، فقط گفتگو کند با ذات اقدس را، چی در میاد خدا میداند. برای از اینی که به ما هم گفتن 40 بگیرید، بهترین فرصت 40 از اول ذی‌قعده است تا دهه ذی‌حجه. فرمود به من قبلهی کتاب و موسی اماما و رحمتن. در اونجا ما حقانیت قرآن را، حقانیت وحی نبوت را، حقانیت رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو گفتیم. خب خود پیغمبر که علی بگرت من ربی است، وجود بارک هست امیرم که من هوست، شاهد از شهادت به نبوت و رسالت و حقانیت دین او میدهد. قبل از اسلام و قبل از نزول قرآن تورات موسی کریم که امام بود و رحمت بود هم این شهادت را داده است. در جریان امامت تورات موسی کریم در بخش‌های دیگر قرآن کریم هم آمده است. آیه 12 سوره مبارک احقاف این است: به من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمتا و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین. خب فهمید این مجموعه همشون بر حقانیت قرآن و اسلام گواهی میدهند. بنابراین همه این بزرگواران، پیغمبر و هست امیر و مؤمنان به همراه او، یؤمنون به این کتاب و من یکفر بهی میدر احزاب فنار و موعدو فلا تکو فی مریت من انه الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الحمدلله رب العالمین.